بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل و تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. ببینید رفقا، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر؟ عرض کردم برای استنباط و حکم آب مضاف باید 6 مرحله طی بشه. بعد از این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مضاف به دست میاد. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم رجوع به روایات بود که تمام شد. مرحله چهارم رجوع به اجماع بود که تمام شد. مرحله پنجم اول بحث امروز، مرحله پنجم رجوع به عقل. میخوایم ببینیم عقل، تو پرانتز، عقلی که جزء ادله اربعه هست. میگن ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع، عقل. پرانتز ببندید. میخوایم ببینیم عقل درباره طاهر بودن و طاهر نبودن، مطهر بودن یا مطهر نبودن آب مضاف چه حکمی داره؟ عقل چه حکمی میکنه؟ آیا عقل میگه آب مضاف طاهره یا میگه آب مضاف طاهر نیست؟ میگه آب مضاف مطهره یا میگه آب مضاف مطهر نیست؟ میخوام این عقل چه حکمی داره؟ عرض ما اینه که عقل درباره آب مضاف حکمی نداره، لذا عقل نمیگه آب مضاف طاهره، نمیگه هم طاهر نیست. عقل نمیگه مطهره، نمیگه هم مطهر نیست. عقل درباره این مسئله فاقد حکمه. حالا چرا عقل درباره آب مضاف حکمی نداره؟ عقل قدش به این جهان نمیرسه. چرا؟ من علتشو در ضمن 3 قدم میگم، دقت کنید. قدم اول اینه: اگر رفقا یادشون باشه در مسئله اول، یعنی مسئله آب کر، عرض کردم این عقلی که جزء ادله اربعه هست 2 صورت داره. دیگه من این 2 صورت رو تکرار نمی کنم. رفقا مراجعه بکنید به مسئله اول، اونجا توضیح دادم هر 2 صورت را. خب این شد قدم اول. پس تو ما توی قدم اول چیزی نگفتیم، فقط گفتیم بابا عقل جزئی که از جزء ادله اربعه است، یکی از ادله اربعه هست، و وقت این عقلی که جزء ادله اربعه است 2 صورت داره. این قدم اول. قدم دوم اینه که صورت اول حکم عقل که انشاءالله مراجعه میکنید و مطالعه میکنید و میفهمید. قدم دوم اینه که صورت اول حکم عقل درباره آب مضاف وجود نداره. اون صورت اول حکم عقل درباره آب مضاف نیست، حرفی نداره. چرا صورت اول حکم عقل درباره آب مضاف وجود نداره؟ چرا حکم عقل تو صورت اول، حکم عقل صورت اول درباره آب مضاف نیست، عقل حکمی نداره؟ چرا؟ علتش اینه رفقای من: طاهر بودن آب مضاف یا طاهر نبودن آب مضاف، مطهر بودن آب مضاف یا مطهر نبودن آب مضاف یک عمل، یک فعل، یک کار نیست. طاهر بودن کار نیست. تا مراحل عقلی که جزء ادله اربعه هست روش پیاده بشه اصلا میرسید؟ طاهر بودن که کار نیست، طاهر نبودن که کار نیست، مطهر بودن که عمل نیست، مطهر نبودن که فعل نیست تا مراحل عقلی که جزء ادله اربعه هست روش پیاده بشه. ولی ظلم کردن یک فعله، یک کاره، یک عمل هست. میگن ظلم کردن یک عمل هست، طرف ظلم میکنه. ظلم کردن یک عمل هست، لذا مراحل عقلی که جزء ادله اربعه هست روش پیاده میشه. بی این صورت روش پیاده میشه. یک، ظلم کردن در واقع قبیحه. دو، عقل میتونه قبیح بودن ظلم را درک بکنه، بفهمه. سه، بین درک قبح توسط عقل و بین حرمت شرعی ظلم ملازمه است. یعنی اگر عقل درک کرد که ظلم قبیحه، لازمه این درک قبح حرمت شرعی ظلمه. چهار، عقل میگه ظلم نزد شارع حرامه و این حکم عقلم حجته، پس ظلم حرامه. ببینید، ظلم کردن چون یک عمل هست، چون یک فعله، چون یک کاره، مراحل عقل صورت اول روش بیاده شد. انشاءالله مراجعه میکنید، مطالعه میکنید. ولی طاهر بودن، طاهر نبودن، مطهر بودن، مطهر نبودن آب مضاف مثل ظلم کردن عمل نیست تا مراحل عقل صورت اول روش پیاده بشه. لذا صورت اول عقل درباره آب مضاف وجود نداره. اون حکم عقل صورت اولش درباره آب مضاف نیست. عقل حکم صورت اول را نمی کنه درباره آب مضاف. این شد قدم دوم. قدم سوم، دقت بکنید، قدم سوم اینه که صورت دوم حکم عقل، انشاءالله میرید مسئله اول رو مطالعه می کنید و صورت دوم حکم عقل رو کاملا می فهمید. خب قدم سوم اینه، صورت دوم حکم عقل درباره آب مضاف وجود نداره. یعنی عقل حکم نداره، عقل صورت دوم، عقل حکم نداره درباره آب مضاف. کدام عقل؟ عقل صورت دوم که دو مسئله اول توضیح دادم. چرا عقل صورت دوم درباره آب مضاف حکم نداره؟ چرا؟ دقت کنید، اگر عقل صورت دوم بخواد درباره یک مسئله حکم داشته باشه، باید درک قطعی و 100% داشته باشه که این مسئله مصلحت داره یا مفسده داره. خب اگر عقل درک قطعی و 100% داشت که فلان چیز مصلحت داره، اون مراحل عقل صورت دوم روش پیاده میشه. خب ولی عقل ما نمیتونه درک قطعی و 100% داشته باشه که طاهر بودن آب مضاف مصلحت داره یا طاهر نبودن آب مضاف مصلحت داره یا مطهر بودن آب مضاف مصلحت داره یا مطهر نبودن آب مضاف مصلحت داره. عرضم میرسید؟ قدم سوم از دوره تکرار بکنم، صورت دوم عقل در جایی پیاده میشه که عقل درک قطعی و 100% داشته باشه که فلان عمل مصلحت داره یا فلان عمل مفسده داره، تا مراحل عقل صورت دوم پیاده بشه. خب شرطش اینه. خب درباره طاهر بودن آب مضاف یا طاهر نبودن، مطهر بودن یا مطهر نبودن، عقل نمیتونه درک قطعی و 100% داشته باشه که طاهر بودن آب مضاف مصلحت داره یا طاهر نبودنش مصلحت داره، یا مطهر بودنش مصلحت داره یا مطهر نبودنش مصلحت داره. اینا رو نمیتونه بفهمه. خب پس عقل صورت دوم مراحلش پیاده نمیشه. بنابراین درباره آب مضاف حکم عقل وجود نداره. فهمیدید ما چه کار کردیم؟ خیلی جذاب، خیلی جالب، خیلی قشنگ، خیلی شیرین. عقلی که جز ادله اربعه است دو صورت داره. تو قدم دوم گفتین صورت اولش درباره آب مضاف نیست، تو قدم سوم هم گفتی صورت دومش هم درباره آب مضاف نیست. خب اگر نه صورت اول هست نه صورت دوم هست، بنابراین عقل که جزء ادله اربعه هست درباره آب مضاف حرفی نمیزنه. اینم شد مرحله پنجم. مرحله ششم، مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست، اصول عملیه که 3 سال پیش خودم خارجشو خوندید. یعنی میخواییم ببینیم درباره آب مضاف اصول عملی چی میگه. عرض ما اینه درباره آب مضاف ما رجوع به اصول عملی نمی کنیم، نه استصحابش، نه براءتش، نه تخییرش، نه احتیاطش، رجوع به هیچ کدوم نمی کنیم. چرا؟ چون رجوع کردن به اصول عملیه یه شرط داره. شرطش اینه که مجتهد زمانی رجوع به اصول عملیه میکنه که دلیل اجتهادی در کار نباشه. ولی ما درباره آب مضاف دلیل اجتهادی داریم، آیات داریم، روایات داریم، اجماع داریم. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. بنابراین این مرحله ششم که رجوع به اصل عملی هست در باب آب مضاف جاری نیست. یه نکته درباره اجماع عرض بکنم. درباره آب مضاف چون هم آیه داریم، هم روایت داریم، هم اجماع، البته اجماع منقوله، هم اجماع، و به مخالفین در مسئله آب مضاف ما اعتنا نکردیم، یا به خاطر که معلوم النسب هستند مثل مرحوم سید مرتضی، مثل مرحوم ابن ابی عقیل، یا به خاطر معلوم النسب بودند، یا به خاطر که اجماع هم قبل از این بزرگواران بوده هم بعدش بوده، و اگر اجماع هم قبل مخالف باشه بعد مخالف باشه دیگه به مخالف اعتنا نمیشه. یه نکته درباره اجماع عرض بکنم. این مسئله چون هم درش آیه هست، هم روایت، هم اجماع هست، این اجماع یا مدرکی هست، یعنی مدرک مجمعین همین آیات و روایاته، یا حداقل محتمل المدرک هست، یعنی ما احتمال میدیم که مدرک مجمعین آیه و روایت باشه، و اجماع مدرکی و محتمل المدرک حجت نیست. حجت که نبود ولی به عنوان مؤید و شاهد از اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی استفاده میشه. خب تا الان 6 مرحله درباره آب مضاف ما طی کردیم. با طی کردن این 6 مرحله حکم آب مضاف به دست اومد. حکم آب مضاف اینه: آب مضاف طاهره ولی مطهر از حدث و خبث نیست. حالا یه بحثی داریم به نام متفرقات. میخواییم ببینیم در این مسئله که آیا آب مضاف طاهر و مطهر هست یا خیر، از چه مسائلی استفاده شد یا ممکنه که استفاده بشه. متفرقات در این باره است. رفقای من، ما از 9 چیز در این مسئله استفاده کردیم. 1. از قول لغوی در موضوع شناسی بدوی ما استفاده کردیم. اگر یادتون باشه تو مرحله اول که می‌خواستیم موضوع شناسی بدوی بکنیم، رفتیم سراغ کتب لغت. می‌خواستیم ببینیم که کتاب‌های لغت مضاف رو چجوری معنی کردن. پس یک از قول لغوی در موضوع شناسی بدوی. دو، از علم اصول ما استفاده کردیم. خب کدوم مسائل علم اصول ما تو این مسئله استفاده کردیم؟ از کدام یک از مسائل علم اصول ما استفاده کردیم؟ ما از بحث حقیقت شرعیه استفاده کردیم. اگر یادتون باشه تو مرحله اول بحث ما درباره معنای شرعی یا متشرعی مضاف بود، از بحث حقیقت شرعی استفاده کردیم. از بحث قول لغوی در موضوع شناسی دلیلی استفاده کردیم. مثلا کلمه سعید توی آیه بود، مراجعه کردیم به لغت، بهش میگن موضوع شناسی دلیلی. از اطلاق استفاده کردیم، از اجماع استفاده کردیم، از خبر واحد استفاده کردیم، از انصراف استفاده کردیم، از مولویت و ارشادیت نواهی اگر یادتون باشه استفاده کردیم. در فقه رضا این عبارت بود ولا یجوز التطهر یا ولا یجوز التطهیر، نسخه ها فرق داشت. این لا یجوز گفتیم اگر مولوی باشه یه حکم ازش استفاده میشه، اگر ارشادی باشه یه حکم ازش استفاده میشه. از ظهور استفاده کردیم، از شهرت استفاده کردیم، از جمع عرفی، از تعارض، از مرجحات باب تعارض، از عموم استفاده کردیم. از حکومت و از ورود ممکنه که استفاده بکنیم. کجا ممکنه؟ چون شما گفتید ما با وجود دلیل اجتهادی سراغ اصل عملی نمیریم. خب چرا؟ این بحث شده در علم اصول. خودم مفصل تو خارج تعادل تراجی عرض کردن خدمتتون. عده میگن دلیل اجتهادی مقدمه بر اصل عملی است از باب ورود، عده میگن از باب حکومت، عده میگن از باب تخصیص. پس میتونستیم از حکومت و ورود هم استفاده کنیم. از عقل، درسته که ما از عقل استفاده نکردیم ولی خوب توضیح دادیم. از اصل عملی، بحث منطوق و مفهوم حصر اگر یادتون باشه، انما هو السعید و انما هو الماء و السعید، انما برای حصره، حصر مفهوم داره یا اینکه مفهوم نداره، بحثش کردیم. این دو. سه، علم رجال. ما از علم رجال زیاد استفاده کردیم برای توثیق و عدم توثیق راوی، برای ترتیب الاسانید. ترتیب الاسانید اگر یادتون باشه همین اخیراً احمد بن یحیی که در سند تهذیب بود گفتیم نباید باشه. این ترتیب الاسانیده که ترتیب الاسانید بخشی از علم رجاله. برای فرق از علم رجال استفاده کردیم، گفتیم مثلا بعضی از راوی فتحی هستن. اینم سه. چهار، علم درایه. برای تشخیص نوع خبر ما از علم درایه استفاده کردیم. گاهی وقت گفتیم فلان روایت موثقه است، گاهی وقت گفتیم صحیح است. پنج، آیات و احکام. شش، تفسیر. از تفسیر ما استفاده کردیم و از علوم ادبی. اگر یادتون باشه در باب انما از بلاغت استفاده کردیم، گفتیم طرق حصر دو نوعه، طرق معروفه غیر معروفه. بعد گفتیم طرق معروفه چهار تاسی کش انما هست، جز فخر رازی که باید در قیامت جواب بده میگه انما جز اداد حصر نیست. اینم شد شیش. هفت، از کتب اربعه و جوامع روایی دیگر ما استفاده کردیم. هشت، از کتب فقها استفاده کردیم، معمولا از قدما هم استفاده کردیم. نهمین چیزی که استفاده کردیم از کتاب شناسی استفاده کردیم. اگر یادتون باشه در فقه رضا ما کتاب شناسی کردیم، البته در حد درس خارج فقه. اگر میخواستیم درس کتاب شناسی بگیم باید خیلی مفصلتر بحث کردیم. و از تراجم استفاده کردیم. تراجم، بعضی از علما میگن تراجم هم یه بخشی از علم رجاله، ما از تراجم استفاده کردیم. میدونید از تراجم کجا استفاده کردیم؟ اگر یادتون باشه در کتاب فقه رضا درباره قاضی امیر حسین که بعضی از علما گفته بودن که قاضی امیرحسین نوه دختری محقق کرکی هست، رفتیم سراغ کتب تراجم آدرس دادیم. بنابراین مسائلی که و اموری که در این مسئله آب مضاف مورد استفاده قرار گرفت اینها هست. اگر ما انشاءالله زنده باشیم چند سال خارج فقه بگیم، شما همین متفرقات را بذارید رو هم دیگه، اینا میشه مسائل کاربردی. خب دیگه تا همینجا بس باشه، فردا انشاءالله مسئله جدید شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.